خونی هم ما پذیرفتیم، چون خونی که پدر رو اگر ژنتیکی گفتیم داخله و اگر اجتماعی باشه پدر دخالتی در والدین خونی نداره، که آقای دکتر آذین مادره که رحم در اختیار میگذارد و گفتن مادر بنده هم همین رو عرض کرده بود که مادر حساب میشه، ولو ما ژنتیکی بگیریم مادری هم که زایمان میکنه بچه رو به دنیا میاره مادر. با اینجا با آقای دکتر آذین ما موافق بودیم. آقای دکتر آذین شوهر اون خانم رو پدر حساب کرد، ما اینو نفهمیدیم که دیگه شوهر اون خانم چجوری پدر میشه، در حالی که نه نطفه داده نه بفرمایید که ارتباط خونی داره و ممکنه که حتی ارتباط اجتماعی هم نداشته باشه، یعنی این خانم بچه رو زایمان کرده تحویل داده رفته. با این حال آقای دکتر آذین اون پدر رو فرمودن، یعنی شوهر اون خانم رو فرمودن اون پدره، چجوری پدر میشد خودشون باید توضیح بدن. ولی بنده و آقای دکتر سامانی و ظاهرم اختلاف نظر اون روی دو نظریه بود دیگه. ما نظریه این که نسب از نطفه گرفته میشه و هر که صاحب نطفه باشد و جه میفرمایید صاحب نطفه پدر و مادر است، هم از طرف زن هم از طرف مادر. این یه نظریه بود که آقای دکتر با اون بیان بله زیبای خودشون به قول آقای دکتر کم کم دیگه به تمسخرم گرفتن، یعنی از محدوده بله و استدلال خارج شدن و کم کم بله ما رو به مسخرم گرفت. نظریه آقای دکترم نظریه والدین اجتماعی است و جا می فرمایید حالا هر دو یعنی عمده این دوتا نظر بود درست ارز می کنم آقای دکتر آذین، ولی اون سوال من از آقای دکتر آذین میمونه که بعد جواب بدن. این دوتا نظریه باید بحث بشه، بعدم سوالات اگر هست حالا هر جور دوستان میدونن میخوان اول از سوالات شروع کنیم میخوان دوتا نظریه رو بحث کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در توجه به وقت خیلی فرصت نشد بحث رو باز بکنم. من ترس کنم که اون نظریه که آقای به این هستش که پدر همون شوهر حامل هست، این نظریه لازمش تعطیل حمل جایگزینه، یعنی بله نمیشه پذیرفت که هم حمل جایگزین انجام بشه و هم اهدای جنین و اهدای گامت و ما هر دو را هم بتونیم با دو تا مبنای مختلف توجیه کنیم، یعنی مصداق اون فهمش امرالمومنی میشه که در مورد در واقع حکم دو تا حکم مغایر قاضی میفهمند مگه میشه هر دو بچه متفاوت داشته باشه و هر دو حق باشه. ما الان اینجا دو همین موقع و موزه مواجه هستیم، یعنی هم داریم اهدای جنین و اهدای گامت رو انجام میدیم و مشروع میگیریم و هم حمل جایگزین رو، در حالی که یکیش مبناش نظریه پدر مادر ژنتیکی، یکیش مبناش نظریه در واقع حامل هست در مورد اهدای جنین و اهدای گامت. ما اگر حامل رو مادر بدونیم فقط میتونیم اون رو توجیه بکنیم و اگر قرار باشه اهدا کنندگان رو هم همچنان پدر و مادر بدونیم باز موضوع حل نمیشه، یعنی همچنان رابطه ارث و نسب با اهدا کنندگان ناشناس باقی میمونه، که خب پس ما اومدیم یه مشکل رو حل بکنیم، بدتر مشکلات عدلی و در واقع مقدمه حرام دیگه رو در واقع ایجاد کردیم. لذا عرض بنده این بود که ما میتونیم با توجه به اینکه الان قانون اهدای جنین و در واقع آیین نامه‌اش رو هم داریم، همون اهدای جنین رو با توجه به این نظریه تقویت بکنیم، اهدای گامت رو هم تقویت بکنیم و روش حمل جایگزین رو با توجه به اینکه دیگه نمیتونیم ما هر دو مبنا رو به رسمیت بشناسیم تعطیل بکنیم، با توجه به اینکه جامعه ما هم اهدای جنین و اهدای گامت رو ظاهرا ارتباط بهتری باش برقرار کرده و روش کامل‌تر و شایع‌تری هم هست، ولی این چیزی که شما می‌فهمید چه ارتباطی بین اون پدر و اون شوهر و اون فرزند حاصل وجود داره، رابطش اینه که وقتی این دو تا در غرفه زوجیت هم دیگه بودن، اون فرزند از شکم اون همسر زوجه به دنیا اومده. من نمی‌دونم صرف یک رابطه ژنتیکی وقتی می‌تونه اینقدر مهم باشه، چرا به دنیا آمدن فرزند در دامان یک خانواده نمیتونه مبنا باشه برای اینکه ما اون شوهر رو پدر بدونیم، به ویژه با توجه به اینکه من در واقع ایجاد رابطه قرابت بین فرزند خوانده و سرپرست به جهت این هستش که تولد در اون خانواده انجام نشده، اینجا تولد داره در خانواده یکایگیرندگان انجام میشه. و از طرفی هم ما عرض کردم نمیتونیم واقعا، شاید در کاغذ راحت باشه ادعاش که بگیم اینجا نسب از یک طرف برقرار میشه از طرف دیگه برقرار نمیشه. خب الان اینجا اگر ما نظریه حامل رو بپذیریم بچه بی پدر میشه، خیلی ساده عرض کنم، و این اصلا با در واقع سازگار با میثاق فقه نیست که بخواد یه بچه ای رو از یک طرف فاقد نسب در نظر بگیره. اگر بخواد نسب رو به اهدا کنندگان منتسب بکنه که بازم با مشکلی رو حل نکردیم و بهتر کلا روش های درمان رو مداخله ثالث رو تعطیل کنیم.
من چیز جدیدی ندارم اضافه بکنم، ولی من خواهم خدا شاید که تمثل نکردم.
با سلام آقای دکتر شهرستانی هم گرفت. با سلام آقای زده و خسته نباشید خدمت همه عزیزان. راستش چیزی که خواستم خدمتتون بگم اینه که حالا بنا به دلایل و شرایطی که بوده میتونم بگم من هر روز با بیمارانی که ناباور هستن سخت کار دارم، به عنوان حالا کسی که حقوق خونده و تا یه حدی هم با این عزیزان درگیرم. مشکلی که اینجا هست و من فکر میکنم اگر 10 تا کنگره دیگه هم گذاشته بشه دوباره همین حرف زده میشه و ما میایم اینجا میشینیم، این هستش که وقتی چیزی تدبیر، چیزی در واقع فکر میشه در موردش، در مورد نتایجش فکر نمیشه و ما بیمارانمون رو در نظر نمیگیریم که ممکن چه مشکلاتی داشته باشن. بله از نظر فقهی فرمایشات حالا من فامیلی شما بزرگوار الان حضور ذهن ندارم، من درس پس میدم خدمت شما کاملا صحیح هست، فرمایشات آقای عظیم کاملا صحیح هست در مورد در واقع بحث مادری که صحبت کردم و استناداتی که به قرآن عظیم داشتن و فرمایشات دکتر سامانی. ولی اگر که ما معتقد هستیم که خب ما فرزند رو میخوایم بیاریم توی یه خانواده‌ای که باعث استخدام اون خانواده بشیم، یه کمی انگول هست روی این مسئله که این فرزند باعث استخدام میشود یا نمیشود، حالا اگر این فرزند رو ما میاریم و میخوایم بار عاطفی اون خانواده رو بالا ببریم، آیا قوانین ما اون حمایت رو کردن؟ من فکر میکنم با قطعیت میشه خدمت همه عزیزان گفت که در زمینه درمان ناباروری قوانین ما بسیار ناکارآمد هستن. ما روش های درمانی متفاوتی داریم که اگر هر کدومشون رو بخوایم بیاریم بر اساس یک مبنای ضابط جلو بریم، در مورد هر کدومشون جواب متفاوته، چون یه وقت منطقی کاملا ساده مقدمات متفاوت نتایج متفاوتی رو داره. اگر ما بخوایم قائل به فرمایش آقای دکتر عظیم باشیم در مورد مادر، الان ما بحث رحم جایگزین رو داریم با ثبت احوال. الان ثبت احوال وقتی که میخواد شناسنامه بده برای فرزندی که داره رحم جایگزین استفاده میکنه، چیزی که حالا دکتر بوسو و دکتر گرابی به خوبی در جریان هستن، خانومی که زایمان کرده رو مادر به رسمیت نمیشناسه ثبت احوال، میگه این فقط حالت محرمیت داره، یعنی مادر نشناسه. یعنی فرمایشی که آقای حجت الاسلام فرمودن و همکار عزیز من اینجا، یعنی ثبت احوال نتونسته اینو حل بکنه. یا قانون اهدای جدید، بله نه فقط یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم، یا قانون اهدای جدید همینطور، یا توی بحث در واقع رضا بودن، من فقط میخوام ذهن دوستان رو ببرم به اون چیزی که دکتر سامانی گفتن و کمی روش درنگ بشه. اگر ما اینقدر تاکید داریم روی این که نسب و ارث با هم دیگه رابطه دارن در قانون مدنی، من فکر میکنم آقای دکتر شریعتی نسب و آقای دکتر عظیم بهتر میتونم من رو یاری بکنم تو بحث مصاهره که بعد دامادی که میاد میگه که کجام ازدواج ها صحیح نیست، میاد این رو تعمیم میده حتی به اون در واقع نسب هایی که بر اساس رابطه نامشروع شکل گرفته. یعنی من میخوام بگم اون قطعیت استحکامی که ما میگیم میل نسب و ارث هست شاید بشه روش درنگ بشه. صحبت هایی که آقای دکتر عظیم فرمودن در مورد در واقع والد بودن کسی که فرزند رو به دنیا آورده و در بحث محرم رضایی، من این رو خدمت میخوام بگم قانون مدنی ما وقتی شرایط محرمیت رو میاد میگه، جز شرایط محرمیت رضایی میگه که طفل از سینه شیر خورده باشه. وقتی میگه از سینه شیر خورده باشه یعنی چی؟ یعنی اون رابطه و مهر و عضوت تا حدی میتونه محرمیت رو برقرار بکنه. سوالی که من اینجا دارم اینه، اگر ما هی بخوایم روی این ضوابط فقه پیش بریم، تا 10 سال آینده هم این کنگره ها برگزار میشه، همین حرفا زده میشه، مشکلی از خانواده ها حل نمیشه. ما موردی رو داشتیم توی مرکزمون که اومده بود میگفتش که پدر فوت کرده بود، پدر بزرگ میخواست شکایت بکنه بگه که این اهدای جنینی که گرفته شده چون از اون خانواده نیست فرزند رو از ارث محروم بکنه. آیا ما به عواقب قانونی این فکر کردیم که چه اتفاقی میفته و فرزندی که ناشی از اهدای جنینه اگر با این وضعیت مواجه بشه از یه فرزند ناشی از ولد زنا در زمینه ارث وضعیتش خرابتره، چه آثار رو روی اون فرزند بار میکنه؟ من میخوام اینو فقط بگم که اگر که ما میگیم فقه ما فقه پویاییه و من واقعا به این اعتقاد دارم چون شهید اول رو داشتیم پیشون در حبس و زندان نشستم و چه آسایی رو از نظر فقهی به ما ارائه دادن، آیا نظام فقهی ما اینقدر پویا نیست که یه تلاشی بکنه با توجه به داشته‌هایی که داره بحث نسب و عرفی رو درنگی روش بکنه و بتونه از این پیشنهاد دفاع بکنه؟ یا
من حقوقدان نیستم خانم، نسبت به مسائل حقوقی نمیتونم جواب بدم. و قانون چه میگن؟ ثبت احوال چی کار میکنن؟ دادگستری چی کار میکنن؟ من حقوقدان نیستم و حتی از قوانین عادی مملکتم اطلاعی ندارم. بعضی وقتا پلیس خودی من میگیره جلی نمیدارم. پس بنابراین من در نسبت به مسائل حقوقی پاسخی ندارم به شما. نسبت به مسائل بفرمایید که روانشناسی و قضایای اجتماعی و عوارض عاطفیش و اینا من جوابی ندارم. من به عنوان مسئله شرعی فقهی میتونم پاسخگو باشم. اون جایی که مسئله فقهی است بفرمایید من اونو جواب میدم. ولی من فکر کنم این سمینارا خیلی کار جلو آورده. یه وقتی آقایون اصلا میگفتن تلبیه مصنوعی، لباه مصنوعی حرامه. حالا شما تا شخص ثالثش هم اومدین جلو، حالا تا رابعی که آقای دکتر گفتن بمانید، یعنی پیشرفت کردیم. فتوای جواز شما برای استفاده از نطفه شخص ثالث کاری و فتوا. حالا مسائل بفرمایید ارث هست، محرمیت هست، تمام اونا بر بگردد به نسب دیگه. آقای دکتر سامانی هم گفتن تمام این مسائل بر بگردد به نسب. در نسب شما دو راه بیشتر ندارید. من با آقای دکتر آزین موافق نیستم نسب خونی مطرح کردن و سه تا کردن این را. نسب خونی از طرف مادر پذیرفته است، ما گفتیم اشکالی نداره. زنی هم که زایمان میکنه من و صاحب نطفه نباشه مادره و جفتم با اون را پذیرفته. نسبه که از طریق نطفه هم منتقل بشن اینم که مورد پذیرش آقایون فقها ها قرار دارن. میموند داستان بفرمایید که نسبی که برای والدین اجتماعی ما بخواهیم قائل بشویم، توجه میکنید این در فقه مورد پذیرش قرار نگرفته است. آقایون فقها هایی رو قبول نکردن. خیلی خوب آقای دکتر سامانی فرمودن خب به نظر برسد که این بهتر باشه. البته خب این هم اشکالاتی دارد، یعنی شما اگر بنا شد والدینی که بچه رو بزرگ کردن و والدین اجتماعی حساب میشن اونم بپذیرید، قبول نکنن آقای دکتر سامانی که اشکالات شما حل میشن، اونم برای خودش یه اشکالاتی دارد. توجه میکنید؟ یعنی اگر شما نظریه آقای دکتر سامانی رو بپذیرید که الان مثلا میفرمایند در غرب مورد پذیرش قرار گرفته از این نظریه، اینم اینجور نیست که حل همه معضلات و مشکلات شما رو بکنه، اونم برای خودش یه مشکلاتی داره. خیلی خوب علی ای حال ببینید قانون، من اینا اول عرایزم عرض کردم، قانون یه جا باید بسته بشه، هیچ کارش هم نمیشه، یه جا باید بسته بشه. حالا باید شما برای مواردی که مثلا فرض کنید ضرورت ایجاد میکند برای اون ضرورت ها یک راهکارهای خروجی داشته باشید، یعنی یه عده‌ای به واسطه اون ضرورت ها بتوانند که از این مرز قانونی، نه اینکه مرز قانونی رو زیر پا بگذارن، موضوع عوض بشه و طبق یه قانون دیگری عمل بکنن. توجه میفرمایید؟ اینو میخوام ببینید. بنده میخوام برم که حج، حالا این مثال واقعیت هم داره، خواهر زن من بیماره میخواد با من بیاد حج، حج بیمار اون باید من کمکش بکنم، خواهر زن به من چیه؟ نامحرمه، درسته؟ خیلی خوب، تا وقتی که زن منم هست خواهر زن شفق هم دیگه نامحرم هیچ نمیتونید شما ارتباط داشته باشید. خب من چجوری اینا این میخواد الان بیاد حج، منم در موسم حج کمکش کنم تا بتونه اعمال حجش انجام بده. خب ما از یه قانون دیگه استفاده میکنیم. خیلی خب این خواهر زن من فرض بفرمایید یه دختری دارد، من این دختر خانم رو که شوهر ندارد صیغه ای میکنم، عقد موقت یک ساعته، نه دستی بزدم نه هیچ ارتباطی بوده است، به صرف این که یک عقد موقت بین من و اون دختر خانم با اجازه پدر دختر توجه میکنید با یه مهریه مشخص خونده بشه، این خواهر زن من که الان که هنوز عقد نخوندیم نامحرم منه میشه چی بعد اون عقد؟ میشه مادر زن من، میشه محرم. وقتی شد محرم من تو موسم حج میتونم ببرمش، دستشم بگیرم، اعمالشم انجام بده، سالم هم برش گردونه. خب خواهر زنی که نامحرم بود را ما چی کارش کردیم؟ محرمش کردیم، لکن نه محرم به عنوان زوجه، محرم به عنوان مادرزن شد و محرم ابدی هم شد. درسته مادرزن هم. یعنی ببینید قانون یه تو باید بسته بشه، هیچ راهی شما ندارید. تو تمام ممالک دنیا هم اینجوره. یعنی شما چه قانون رو بگید که شریعت از آسمان نازل می شود، چه بگید نه قانون همون چیزیست که مردم تصمیم بگیرن و نمایندگان مردم تو مجلس تصمیم بگیرن. هر کدام که باشه مملکت بدون قانون نمی شود. قانون هم باید یه جا بسته بشه، اما قانون باید راه های گریز داشته باشه. شما یه مواردی دارید ضرورت های ایجاب میکنند، اون ضرورت ها رو باید بتوانید که راههایی باشد که شما موضوع رو منتقل کنید به یه قانون دیگه و از یه قانون دیگه استفاده کنید. فکر کنم مثالم خوب بود. خواهر زنی که نامحرم است با این که شد مادر زن میشه محرم و مشکلش در موسم حج حل میشه.
بفهم شما بعد
بفهم شما 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 بفهم ما این بحث اصلا بحثمون یه چیزهای دیگری است، چنان که مسائل عرف و اجتماعیات و اینا تو حوزه‌های اخلاق ما دچار یه افراط و تفریط داره میشه. این که گاهی تحولات علمی را ملاک و مسلط بکنیم بر تصمیمات فقهی و اخلاقی، این یک گرفتاریه. علم به تعبیری علم فضول نیست، علم فقط هست و نیست تحریم میکنه، باید و نباید نمیکنه. باید و نباید کاری فراتر از علم است. علم به معنای ساینس، به معنای علوم تجربی، علوم دقیقه و قول خودم ها، نه علم و نور و یقصف و الله فقط به من میشه. اون بحث دیگر است، اون فراد همه چیز بود. اون اینجا یک گیر هست که دای آقای دکترم وسط صحبت شما گفتن آقای فرض کنید که ادخال منی رو هم بالاخره دنیا الا اگه این کار رو حلش نکنیم ما یه چیزایی رو ازش محروم میشیم. ببینید ما خیلی کارا تو علم میکنیم، نمونهش این که بالانس طبیعت رو به هم زدیم. این بالا من بارها گفتم تو جمع دوستان هم عرض کردم، حتی تو پروژه‌هایی که آقایون میارن برای تحقیق حتی روی حیوانات ما حق نداریم بعضی کارها رو. این حقی که میگم حق نه فقهی است نه حقوقی، حق اخلاقی است. من به استاد محترمی که میگه ما حدود 400 تا موش لازم داریم رت میخوایم برای این آزمایش، با این که مربوط به انسان هم نیست مربوط به حیوانه، عرض میکردم که شما اگر 396 تا موش رو مبتلا بخواید بکنید حق ندارید 400 تا این کار رو بکنید. شما تعادل طبیعت رو دارید به هم میزنید. گاهی علم بیدر و پیکر معیار قرار میگیره و چون سرعت این علم بسیار زیاده ما رو به دنبال خودش میکشاند. ما دوچار یک فلسفه درجه دو به قول بعضی اهل فلسفه میشه. میگه ما اصالتا در فرهنگ اسلامی یک فلسفه درجه یک داریم. اگر اصالت رو بدیم به یک فلسفه دیگری در جای دیگری، خودمون رو هیچ به دنبال او بدوانیم و تطبیق بدیم با اونا، یک کار تطبیقی درجه دو داریم انجام میدیم و اون اصالت خودمون رو از دست میدیم. میخوام دوستان در جریان باشن. ببینید تو مسائل اخلاقی اینا نکات ظریفی است، خیلی اتفاقات میفته. مگه الان همجنس بازی آزاد نشده است؟ درسته. بعدا حل میکنن، چون که من اینو مخصوصا برای آقای دکتر سامانی که اغلب بی سامانی ها که جلسات ما مسئولش ایشون هست عرض کردم، جلسات ما ایشون رو خیلی اذیت میکنه. دار میخوره گاهی یوم میرن تو خاکی و این گرفتاری ها درست میکنه. ببینید چیز هست، ببینید نمیشه که ما بشینیم اینجا کلانی با همینطوری کلی. حالا آقا جان من خواهش میکنم، بسیار خوشحال شدم به آقای دکتر عرض کردم که نگاه شسته رفته یک عالم بزرگوار روحانی و منسجم و منظم و این قدم با وسعت نظر نعمتی است برای این نوع جلسات. اما من از خود حضرت عالی هم خواهش میکنم یه بار خدایی نکرده سرعت علم باعث نشود که شما حربت در این کار رو نمی کنید، اون تقوای ذاتی آره اون قیدار. این گیر رو ما تو قضایا داریم. بعضی چیزا ممکنه که شرعی هم باشد و عرض کنم قانونی هم باشد ولی اخلاقی نباشد. اینا توجه داشته باشید دوستان. نظام اجتماعی رو به هم بزنید به دلیل اینکه مثل اینکه الان تو جلسات ما بحث داریم فرزند اول رو حق داره، داتا دوم داره، میخواد فرزند سوم چون که جنسیتش جور بشه، یعنی یواش یواش اینطور میشه که سفارش میدن که یه بچه زاغبور میخواین ما. یعنی ما تمام طبیعت رو داریم میریزیم به هم با این کارهایی که به اسم علم و یه فرواقع هوس میاد جای ضرورت رو میگیره و این یه گرفتاری بزرگ. یاره موقع موضوع یه پنل دیگری باشد. یاره
من فقط خواهشم اینه، ببینیم درست سوال زیاده ولی این پنل دوم شهید میشه ها، به نماز میخوره. آره من خواهشم اینه که پاسخ هم نه، فقط یه نفرم از دادگستری بفرمایید نظرشون. آقای
خوب
آقای دوستری را یه
من بعدم میتونم آقای دوست سامانی ساعت دارم
فقط برای اینکه آقایون از شعبه در حقیقت مقدم چیز اجرایی قضایی اصلا بزن بشه، فقط کوتاه خواهشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این دسته تشکر بکنم از جناب دکتر نصف و همکاران بزرگوارش که به هر حال همکاران ما رو در بحث دادگاه خانواده دعوت کردن. من تشکر میکنم از این دعوتگیری و بسیار خرسند هستم تا من یه صدای داشتم. ای کاش زودتر به ما میفرمودید، چون میبینید شما جنبه فقهی جنبه علمی رو بیان کردید ولی اصل کاری که جنبه قانونی است رو اصلا توی جریان نیست. ای کاش زودتر به ما میفرمودید، ما حداقل یک ساعتی دو ساعتی که همه این موضوعات برگشتش به قانونه. اما الان اینجا قوه قضایی همه همکاران قضایی 20 نفر از همکار قضایی بودن ولی جایگاهی تو این جلسه ندارن که این خواهد بیش خیلی خواهد بیش. نه منظور من اینه که حداقل یک ساعت رو جز برنامه. حالا من حالا با این حال من اجازه بفرمایید جناب آقای شفیع‌زاده یه مطلب در خصوص بیان میکنن، بعد بقیه صحبتش اگه فرصت بود بنده
در من در تهران هم این کاری کردیم، حاضرین حضراتتون جمع بشن.
بله
با یک بحث در حقیقت مخیری با هم داشته باشیم و نظرات شما را
در خدمت
مکار داریم. آره حقوقی رو خیلی خوش مکار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه حضرات. تشکر میکنم از نقطه نظرات دوستان، واقعا نظرات جالبی بود که مطرح شد. چون وقت نیست من به طور مختصر میگم، من به عنوان دادگاه خانواده که بیشتر یعنی اکثر فرزندهای اهدای جنین با درخواستی به شعبه ما ارجاع میشه، تو عمل میخوام بگم چه اتفاقی میفته. چون همه اینا تئوریه، همه قوانین ما اومدن که نظم و انسجام رو تو جامعه بود. ما میخواییم با اهدای جنین چه مشکلی حل کنیم؟ مشکل فروپاشی یه خانواده که این خانواده به دلیل اینکه بچه ندارن میخوام این مشکل حل. اگر ما بخوایم با این حلش مشکلات دیگه اضافه بکنیم پس چه حل میشه. به جرأت میخوام بگم جناب آیت الله نجفی، اگر کسی از زوجین بحث ارث چه اهدا گیرنده چه اهدا دهنده این مسائل را مطرح بکنه، من نمیگم مبنای فقهی درسته، اما تو عمل هیچ کس به این سمت حرکت نمی کنه. اگر کسی بحث ارث مطرح بکنه به این سمت نمیاد، چه اهدا گیرنده چه اهدا دهنده، همه اینها میخوان بیان که چی به یه زندگی آرامش داشته باشه. فقه در کنار حقوقه، نمیتونیم بگیم جدایه، همونجور که حقوق از فقه گرفته، حقوق تمام این بحثایی که ما الان کردیم مبناییه. به جرأت میخوام بگم تا چند سال دیگه هم این بحث بکنیم، این بحث ارث و صاحب تخمک و ارث حل نمیشه. ما اومدیم اونجا که یه راهکاری باشه، یعنی به نظر من باید، چون مردم به قول آقای دکتر سامانی حرف خیلی خوب زد، چون عمل الان این قضیه را دارن میدن، اومدیم یه مبنا را حل بکنیم، یه راهکار. هر کدوم از این نظرات دوستان یه سری انتقادات داره، انتقادات هم موجه هم از نظر فقهی هم از قانونی، اما اگر ما یه راهکاری انجام ندیم جامعه راه خودش را میره. ما میخواییم جامعه از فقه جدا نشه، جامعه از حقوق جدا نشه. همه این مسائلی که میگید تو عمل، همه این قوانین مجلس شورای نگهبان تو خروجیش تو دادگاهه، تو اون دادگاهی که ما میخوایم یه به یه اهدای جنین یه کمک بکنیم به یه زوجین که مشکلش حل بشه. اگر بخوایم با این مشکلش صدهای مشکل دیگه انجام بشه، به جرات اون زنی و شوهری که ازدواج کردن و این صاحب اهدای جنین باشه، اگر قرار باشه بگن آقا بعداً در آینده یه پدر مادر بیاد، آرامش از این زندگی سلب کردیم. با احترام به نظرات کلیه دوستان، فقط میخواستم در خصوص نظرات خودم در عمل خدمت شما.
من تشکر میکنم، اجازه میدین که پنل بعدی شروع بشه؟
سوال کردن
اگر اجازه بدین تشکر دارین؟
ما
دیگه خوش کردیم که شما
داشته باشید. آره نماز تشریف داشته باشید. شما تشریف داشته باشید. راهنمایی کنید برای صحبت‌های بعدی.
یه صلوات رو تو پنل بعدی شما.
ولی میشه